ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، من رضا جمالی هستم. گرمترین درودها رو در 21 شب از ماه اسفند از تقویم خورشیدی تقدیم شما میکنم. تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا میزبان شما هستم با یک مجموعه خبری و تحلیلی متنوع. اما پیش از اعلام فهرست برنامه ها، نخست مشروع اخبار رو میشنویم. همکارم حسین قویمی از ساعت نخست شامگاه امروز سفت و سخت مشغول تهیه خبرها. آقای قویمی درود بر شما، چه خبر؟
با درود فراوان عرض شود که خبرها رو بنابراین اجازه بدین که به خاطر کمبود وقت به سرعت برم به سراغش که هست از خشونت‌های عراق و بعد دولت بحرین از آغاز احتمالی گفتگوی فراگیر خبر داده. آقای احمدی نژاد هم امروز بار دیگر به غرب حمله کرده.
پس با شما همراه میشیم و مشروع اخبار.
مقام‌های امنیتی عراق میگویند در جریان خشونت‌های روز یکشنبه در این کشور دست کم 8 نفر کشته شدند. در شمال بغداد مردان مسلح یک مأمور محافظ شخصی شهردار و 4 زن از بستگانش را به ضرب گلوله از پای درآوردند و سپس با مواد منفجره منزل مسکونی او را به آتش کشیدند. در شهر بعقوبه در استان دیاله در انفجار یک بمب کنار جاده نیز 2 نفر کشته شدند. در شهر سعدیه در نزدیکی یک ایست نظامی انفجار بمبی بر روی موتورسیکلت جان یک سرباز را گرفت و 4 تن دیگر را زخمی کرد. در خبر دیگر، در آن سوی خلیج فارس یکی از مشاوران پادشاه بحرین اعلام کرد در آینده بسیار نزدیک گفتگوی فراگیری برای پایان دادن به بحران یک ساله در بحرین آغاز خواهد شد. در مقابل، اپوزیسیون این کشور میگوید که از این موضوع خبر ندارد. خبرگزاری دولتی بحرین سخنان نبیل بن یعقوب الحمر را پس از آن منتشر کرد که شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته شیعه بحرینی روز جمعه تظاهرات بزرگی را با خواست دموکراسی رهبری کرد. تظاهرات جمعه بزرگترین حضور خیابانی معترضان از زمان آغاز اعتراض‌های بحرین در یک سال پیش ارزیابی می‌شود. در خبری دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه بار دیگر با حمله لفظی به غرب گفت ایران از حمله نظامی هراسی ندارد. وی افزود بگذارید همه گزینه‌ها روی میز باشد تا بپوسد، خود شما هم میپوسید. محمود احمدی نژاد ظهر یکشنبه در جمع مردم کرج گفت ملت ایران از بمب و ناو نمی‌ترسد و هیچ ارزشی برای آن قائل نیست. هفته پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود برای مقابله با برنامه اتمی ایران همه گزینه‌ها روی میز است، اما تاکید کرده بود که دیپلماسی و گفتگو را بهترین راه حل می‌داند. در خبری دیگر، دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی بامداد یکشنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده اختلاس بزرگ در این جلسه از انصراف وکیل خود خبر داد و به همین دلیل درخواست کرد تا دفاعیات وی به جلسه بعدی موکول شود که قاضی دادگاه این درخواست را پذیرفت. آقای جمالی،
ممنون از همکارم حسین قویمی برای ارائه خبرها. آقای قویمی، ما شما رو ول نخواهیم کرد. در مجله‌های بعدی خبر هم انتظار داریم که خبرهای خوب و تازه همچنان برامون داشته باشید.
در خدمت خواهم بود.
ممنون. و اما فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. حدود یک ساله که از اعتراضات در سوریه میگذره. منتقدان حکومت بشار اسد روسیه رو متهم میکنن که داره برای بقای حکومت سوریه. بشار اسد زمان میخره، اما برخی منابع میگن که روسیه از رژیم بشار اسد ناامید شده. گزارش رو در همین زمینه تقدیمتون خواهیم کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در کرج با توپ پر منتقدان داخلی خودش رو متهم کرد که برای او مشکلات اقتصادی درست میکنن.
من میخوام به اونها بگم اشتباه میکنید. پایه های اقتصادی کشور محکم است، پایه های ملت ایران محکم است.
به راستی منتقدانی که آقای احمدی نژاد اشاره میکنه چه کسانی هستند؟ در آمریکا مبارزات انتخابی جمهوری خواهان ادامه داره و موضوع ایران در قلب گفتگوهای این کاندیداها قرار داره. به بررسی این موضوع با گزارشی از واشنگتن خواهیم پرداخت. دور تازه مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1، آیا این دور از گفتگوها برای جلوگیری از حمله نظامی به ایرانه؟ همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا 25 دقیقه آینده تقدیم شما خواهند شد. حدود یک ساله که اعتراضات مردمی در سوریه ادامه داره، اما به رغم قربانیان فراوان درگیری ها، جامعه جهانی هنوز واکنشی سازنده به خشونت ها در این کشور نداشته. در آستانه نشست جدید شورای امنیت در ارتباط با سوریه، روسیه یک بار دیگه در جستجوی راه حل دیپلماتیک برای بحران سوریه است. این در حالی است که منتقدین اقدامات مسکو میگن که روسیه در پی اونه که تا با برای طرفداران بشار اسد زمان بخره، اما گفته برخی منابع میگن که مسکو نسبت به پایداری رژیم بشار اسد ناامید شده. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، شنبه از توافق 5 ماده‌ای با اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه خبر داد. این 5 ماده عبارتند از توقف اعمال خشونت‌آمیز از سوی طرفین درگیری، تشکیل یک واحد بی‌طرف ناظر بر حفظ آتش‌بس، جلوگیری از دخالت خارجی، رساندن کمک‌های انسانی به افراد و مناطق نیازمند و پشتیبانی از مأموریت کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای فراهم کردن زمینه گفتگو میان دولت و اپوزیسیون. ویچسلاو ماتوزوف، شرق‌شناس آکادمی علوم روسیه، میگوید
دیدار وزیر امور خارجه روسیه از خاورمیانه گواه آن ارزش بسیاری است که کشورهای عرب برای موضع روسیه قائلند. به نظرم این موضع به هیچ عنوان نمیتواند تغییر کند. مسکو همچنان معتقد است دو طرف در سوریه مقصر ادامه خشونت ها هستند و سیاست غرب که صرفاً بشار اسد را متهم میکند غیر مسئولانه است. اما همکنون مشخص است که بحران به مرحله ای رسیده که چاره ای جز مداخله شورای امنیت سازمان ملل نیست.
لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت که فرصت برای تصویب قطعنامه در خصوص سوریه در شورای امنیت، چنانچه هدف توقف درگیری ها باشد، وجود دارد. رسانه ها همچنین به نقل از منابع نزدیک به دستگاه دیپلماسی روسیه نوشتند که مسکو موافقت کرد اختیارات ریاست جمهوری سوریه از بشار اسد به معاونش واگذار شود. گویا مسکو این تحول را مشروط به درج آن در چهارچوب اقدامات کوفی آنان برای حل بحران سوریه می داند. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، می گوید
رژیم بشار اسد уже не устоит. Поддержка России может создать ему некоторые прикрытия.
رژیم بشار اسد پایدار نخواهد ماند. حمایت روسیه تنها برای مدتی می تواند سپر دیپلماتیک این رژیم باشد. معتقدم که روسیه در حمایت از این رژیم مرتکب اشتباه شده و دنبال راهی برای برون رفت از بن‌بستی است که خود را در آن گیر انداخته. مسکو روی اسب بازنده شرط بسته. شانس دوام رژیم اسد بسیار ناچیز است.
اکثر جامعه جهانی بران است که دولت سوریه مشروعیت خود را از دست داده و باید از قدرت کنار برود. اما روسیه و چین با این خواسته مخالفند و خواهان محکومیت همزمان دولت دمشق و مخالفانش هستند. یک شنبه وزیر امور خارجه فرانسه گفت که روسیه به آن دلیل قطعنامه ضد سوریه شورای امنیت را رد می کند که آن را مخالف با منافع اقتصادی و امنیت داخلی خود می داند و همچنین مسکو در پی آن است که از غرب به خاطر لیبی انتقام بگیرد. دمیتری سیدروف، تحلیلگر سیاسی، می گوید
روسیه و کتای از طریق زیرین واشنگتن بیدود سبا امسالت نکاریتن پریچینه تم چسلی
از دید واشنگتن و همپیمانانش رفتار روسیه و چین اشتباه محض است. دلیل سیاستی که روسیه در قبال سوریه پیش گرفته صرفاً ناشی از منافع مالیش نیست، بلکه تلاش برای ادامه سیاست اتحاد شوروی سابق در خاورمیانه است که عمدتاً با ایالات متحده برای حوزه‌های تحت نفوذ در ستیز بود. اکنون نیز مسکو نمی‌خواهد به واشنگتن اجازه دهد که سوریه را از ایران جدا کند، هدفی که در اصل غرب دنبال می‌کند. اما روسیه در این ماجرا بازنده است. معلوم نیست چه کسی به قدرت میرسد و یا وعده هایی که مخالفین دولت سوریه میدهند عملی خواهد بود.
دوشنبه 12 مارس شورای امنیت مجدداً پیرامون سوریه جلسه تشکیل خواهد داد. موسکو پیشنویس قطعنامه جدید را مورد انتقاد قرار داده، زیرا به گفته منابع رسمی این سند تکرار حرف‌های گذشته است و باید معتدل شود. موسکو و پکن تاکنون دو قطعنامه در محکومیت رژیم اسد را وتو کردند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:10 است. شنونده برنامه مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. میپردازیم به گزارش‌هایی در ارتباط با مسائل ایران. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یک سخنرانی در کرج مخالفان سیاسی خود را به تلاش برای اخلال در برنامه‌های دولت برای رسیدن به عدالت متهم کرد. او گفت آنچه که در ماه‌های اخیر در بازار ارز و طلا اتفاق افتاد، ضربه زدن به طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود و مخالفان دولت را متهم کرد که طرح‌ها و مصوباتی می‌آورند که جلوی ثبات و آرامش اقتصادی را بگیرند. این انتقادات در حالی است که قرار است رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه این هفته در مجلس در ارتباط با سوال نمایندگان حاضر شود. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با رضا علیجانی، نویسنده و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. آقای علیجانی، منظور آقای احمدی نژاد از مخالفان داخلی دقیقاً چه گروه و یا طیف سیاسی است؟
آقای احمدی نژاد، خوب همه طیف هایی رو که در مقابلش قرار دارن یک کاسه میکنه، ولی فکر میکنم محور برخوردش تیم امنیتی نظامی یا سپاه و به نوعی نیروهایی که پیرامون بیت هستن. حالا ایشون مستقیم به رهبری اشاره نمیکنه، ولی معتقده که طیف های دیگر اصولگرا که منتقد دولت هستند، اینها دارن کارشکنی میکنن و قبلا آدرس خوب سپاه رو داده بود، برادران قاچاقچی سپاه رو آدرس داده بود. اشاره به نیروهای مؤثر سپاهی در اقتصاد و فکر میکنم آقای احمدی‌نژاد همون گونه که برآمدنش رو دشمن محور تعریف کرد، یعنی در مناظره‌های تلویزیونی سعی کرد با حمله به آقای هاشمی و طیف هاشمی در واقع طبقات فرودستی رو که به هر حال فرصت کمتری برای پرداختن و دنبال کردن اخبار سیاسی به طور عمیق دارن رو فریب بده و در واقع با دشمن تراشی از هاشمی و اینکه همه فقر و فلاکت و بیچارگی شما عاملش هاشمی است و من هم آمدم شما رو نجات بدم، از این نردبان بالا اومد، حالا میخواهد همه ناتوانی و ناکارآمدی هاش رو هم دشمن محورانه توجیه و توضیح بده و هرچند یه بخشی شاید به واقعیت هم نزدیک باشه، اما در مجموع اون سعی میکنه دشمن محورانه این ناکارآمدیش رو باز هم عوام فریبانه برای این اخشار توجیه بکنه.
بله آقای علی نژاد، عذر میخوام آقای علی جانی، با توجه به اینکه چهارشنبه این هفته قراره آقای احمدی نژاد در مجلس حاضر بشه و به سوالات نمایندگان پاسخ بده، آیا میشه انتقادات روز یکشنبه آقای احمدی نژاد رو واکنشی به این حضور در مجلس ارزیابی کرد؟
تا حدی بله، البته ایشون در گذشته هم وقتی که مورد انتقاد قرار گرفت، بازار ارز ایران به شدت ملتهب شد و قیمت ها به صورت صعودی رو بالا رفت، همون موقع هم همین موضع رو اعلام کرد و اون موقع اگر رصد بکنیم خبرها رو میبینیم هر دو طرف هر یکی دیگری رو متهم وضعیت موجود میدونه و حالا اگر موضع یک ناظر بی‌طرف بیرونی ببینیم این ناکارآمدی کل نظام هست، اما در درون این نظام در واقع دو طرف خواستن همدیگر رو متهم بکنن. حالا در آستانه برگزاری این جلسه سوال از رئیس جمهور که حالا در موردش مستقلا میشه پرداخت، هم آقای احمدی‌نژاد در واقع گوشه‌ای از توضیحاتش رو آورده و میخواد نشون بده که در اون جلسه کوتاه نخواهد آمد.
حالا آقای علیجانی، تعدادی از نمایندگان مجلس که از قضا تعدادشون هم از منتقدان شناخته شده آقای احمدی نژاد هستن، مسئله رو مطرح کردن، این مسئله رو در واقع که بیایم به جای طرح سوال از رئیس جمهوری از دولت دعوت کنیم تا به بررسی مشکلات و به یک جنبندی کلی برسیم، آیا تغییر موضع این دسته از نمایندگان میتونه ارتباطی داشته باشه با فشار نهادهای خارج از مجلس، مثلا مثل نهاد رهبری، برای کمرنگ کردن موضوع طرح سوال از رئیس جمهوری؟
اگه در حد همین پیشنهاد ببینیم، البته زیاد نمیتونه مرتبط به فشارهای بیرونی باشه، البته در حد همین پیشنهاد ببینیم، چون به لحاظ قوانین مجلس منتقدین یک ربع فرصت صحبت دارن و رئیس جمهور یک ساعت. طبیعی است که اگر این تبدیل بشه به گفتگو، شاید زمان مساوی تقسیم بشه. اما اونچه که مبهمه در پیشنهاد این نمایندگان این هست که خب این جلسه علنی باشه یا غیر علنی باشه. در همین حد بحث در حد کشمکش‌های تکنیکیه و اینکه جمهور نیاد از وقت یک ساعتش مسائل اقتصادی رو سیاسی بکنه و هم انتقادات رو نپذیره، هم کارشکنی‌هاش و قانون‌شکنی‌هاش رو، و هم خب جناح مقابل هم واقعا نقطه ضعف‌هایی داره و جمهور هم از دو طرف نقطه ضعف‌های هم واقف هستن. اما من تصور می‌کنم با توجه به اینکه در واقع حلقه احمدی نژاد در مجموع در روند چالشی که با طیف بیت داره در حال حذف هست و شکست رو هم از ماها پیش آقای احمدی نژاد پذیرفته، ممکنه بخواد به اصطلاح فضا رو یه مقدار متشنج بکنه، فاصله یعنی باخت جریان برد باخت رو به باخت باخت تبدیل بکنه. از این نظر باید یه مقدار مدیریت بشه، روانشناسی خاصی هم داره، بنابراین قابل پیش بینی است که تا اون روز طیف بیت و گردانندگان اصلی صحنه که در بیت مستقر هستند، اونها سعی بکنن این جلسه رو مدیریت بکنن، چون این سوال ها و به نوعی استیضاح در موقعی استارت خورد و تقویت شد که احمدی نژاد قهر کرده بود از رهبری جمهوری اسلامی و در خانه نشسته بود و اختلافات به مرحله حادی رسیده بود. در اونجا از این چماق سوال و استیضاح و برکناری به عنوان تهدید استفاده میشد. حالا همون تهدید به صورت یک امر اداری رو دست آقایون مونده و اینو باید جوری رفع و رجوع بکنن و قابل پیش بینی هست که احتمالاً فشار به هر دو طرف برای آرام کردن و رفع و رجوع مسئله و برخورد تشریفاتی با سوال جمهور به صلاح فضا به این سمت بره.
بله، ممنون از شما برای شرکت در این گفتگوی تلفنی. با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، گفتگو می‌کردیم درباره اظهارات و انتقادات امروز یک شنبه آقای احمدی نژاد نسبت به منتقدان داخلیش.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
بله، به آمریکا میریم، اما با موضوع ایران. در آمریکا مبارزات انتخابات مقدماتی این کشور رفته رفته داغ‌تر و داغ‌تر میشه و به عقیده یکی از مدعیان مقام ریاست جمهوری در انتخابات ماه نوامبر آینده ممکنه نه مسئله اشتغال بلکه دو موضوع جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی آمریکا مهمترین مسائل انتخاباتی باشه. در همین مورد بشنویم گزارشی رو از همکارمون نادر صدیقی از واشنگتن.
از همان نخستین روزهای انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه برای تعیین نامزد این حزب که در برابر آقای اوباما قرار خواهد گرفت، تحلیلگران به عنوان مهمترین سوژه‌هایی که در سرنوشت انتخابات تعیین کننده خواهند بود، مسائل اقتصادی آمریکا و در رسانه‌ها موضوع اشتغال را مطرح می‌کردند و البته موضوع ایران و امنیت ملی در عرصه سیاست خارجی مهمترین موضوع‌ها بودند که در برابر مسائل داخلی آمریکا کم رنگ جلوه می‌کردند. ولی به نظر می رسد که اکنون در این اولویت‌ها یک جابجایی در شرف تکوین است. این نکته نه از جانب تحلیلگران و تفسیر کنندگان سیاسی که از سوی یکی از جدی‌ترین مدعیان مقام ریاست جمهوری آمریکا مطرح شده است. آقای ریک سنتروم، سناتور پیشین که اکنون پس از آقای میت رامنی فرماندار قبلی ایالت ماساچوست پیشتاز انتخابات مقدماتی است. در حالی که مردم در 48 ساعت جمعه و شنبه خبرهای خوش مربوط به کاهش میزان بیکاری را در آمریکا به فال نیک گرفته بودند، ریک سنتروم، سناتور پیشین ایالت پنسیلوانیا، خطاب به طرفدارانش گفت مردم میگویند مهمترین موضوع انتخابات آینده موضوع کار و باز هم کار خواهد بود. ممکن است چنین نباشد. به این خطاب به 700 تن از رای دهندگان جمهوری خواه در میسوری که برای شنیدن سخنان او اجتماع کرده بودند چنین گفت: در خاورمیانه دولتی هست که بالقوه آماده انفجار یک سلاح هسته‌ای است که میتواند نقشه کره زمین را دگرگون کند. او نام این دولت را جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. ریک سنتروم اظهار عقیده کرد که مسئله فعالیت‌های پنهانی اتمی حکومت ایران و امنیت ملی آمریکا در صدر مسائل انتخاباتی پاییز آینده قرار خواهند داشت.
Don't listen to the polls, don't listen to all the media hype and all the things about what this race is about.
آقای سنتروم پیش از این نیز در فعالیت‌های انتخاباتی در اوهایو از طرفدارانش خواسته بود تا به نتایج نظرخواهی ها و تبلیغات رسانه ها گوش ندهند. او خطاب به رای دهندگان جمهوری خواه گفت تنها به این موضوع تمرکز کنید که شما رهبری می طلبید که دید روشنی نسبت به آینده داشته باشد. رقیب پیشتاز وی آقای میت رامنی اگرچه سیاست تندی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، ولی پیام انتخاباتیش را بر روی مسائل اقتصادی گذاشته و میگوید این تنها برنامه اتمی ایران نیست که رئیس جمهوری آمریکا خطر آن را دست کم گرفته، بلکه اقتصاد آمریکا نیز بر اثر سیاست‌های وی با خطرهای جدی روبروست. آقای رامنی که در مدیریت بازرگانی و امور سرمایه‌گذاری موفقیت‌های شایانی داشته و از این راه میلیون‌ها دلار ثروت کسب کرده است، می‌گوید که رای دهندگان آمریکایی باید وی را به ریاست قوه اجرایی کشور برگزینند تا اقتصاد نابسامان آمریکا را سامان دهد، از میزان بیکاری بکاهد و خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی را از میان بردارد.
I look at this campaign right now and I see a lot of folks all talking about lots of things.
آقای رامنی خطاب به طرفدارانش گفت با نگاه به این کمپین انتخاباتی من افرادی را می‌بینم که در مورد خیلی چیزها حرف می‌زنند، ولی آنچه ما نیاز داریم و باید درباره اش سخن بگوییم چگونگی شکست دادن باراک اوباما است. به هر حال آنچه مسلم است نام ایران و مسائل مربوط به آن در انتخابات سال جاری آمریکا بارها و بارها شنیده خواهد شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در آمریکا و مطرح بودن موضوع ایران در جریان این رقابت‌های انتخاباتی. اما از موضوع ایران دور نمی‌شیم، در حالی که کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران موافقت کردند که دور تازه‌ای از مذاکرات اتمی خودشون رو آغاز کنند. هفته نامه آلمانی اشپیگل با توجه به گفتگوهای تازه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معتقده که گفتگوهای اتمی با ایران از قرار معلوم تا انتخابات امسال ریاست جمهوری آمریکا ادامه خواهد داشت تا از این طریق از حمله نظامی به ایران جلوگیری بشه. البته این ادعایی است که روزنامه آلمانی اشپیگل میکنه. از سیاست‌های تازه اتحادیه اروپا در قبال ایران بیشتر میشنویم در گزارشی از همکارمان شهرام میلیان.
ما تمایلی به انجام گفتگو با ایران به خاطر آنکه تنها مذاکره‌ای کرده باشیم نداریم. این گفته کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه تازه خود با مجله آلمانی شپیگل است. پس از یک وقفه نسبتاً طولانی قرار است دور تازه‌ای از گفتگوهای اتمی با ایران به زودی از سر گرفته شود و کاترین اشتون چون گذشته به نمایندگی از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 مذاکرات پیش روی اتمی با ایران را به پیش می‌برد. بر پایه اطلاعاتی که مجله شپیگل به دست آورده، مذاکرات خانم اشتون با ایران در صورت امکان تا انتخابات امسال ریاست جمهوری در آمریکا به درازا می انجامد تا از این طریق از حمله به ایران جلوگیری شود. زیرا اینطور ارزیابی شده که اگر باراک اوباما بار دیگر در انتخابات پیروز شود، این امکان وجود دارد که وی بدون توجه به مسائل داخلی آمریکا فشار بیشتری بر اسرائیل وارد کند. از این رو کاترین اشتون در گفتگو با مجله شپیگل دستگاه رهبری ایران را فرا خوانده است تا مذاکرات آینده را جدی بگیرد و اینن گفته است ما به پیشرفت‌های ملموس و آشکار نیازمندیم. از سوی دیگر ژان آسلبورن وزیر خارجه لوکسامبورگ دیگر عضو اتحادیه اروپا هم در همین رابطه گفته است برای آنکه از حمله نظامی به ایران جلوگیری شود حتی اگر در محتوای دور تازه گفتگوهای اتمی با ایران نزدیکی حاصل نشود باید آن را همچنان ادامه داد، زیرا گفتگوهای پیش روی کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران آخرین شانس و بخت است. وزیر خارجه لوکسامبورگ بر این باور است که اگر دور تازه مذاکرات با ایران به شکست بیانجامد، حمله نظامی اسرائیل به ایران قطعی است. از این رو باید به هر قیمتی شده از بروز چنین حمله‌ای جلوگیری کرد. این اظهار نظرها در حالی بیان می شود که وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا هم در گردهمایی دو روزه خود در کوپنهاگ پایتخت دانمارک بدون آنکه گزینه نظامی علیه ایران را در دستور کار خود قرار دهند، خواهان حل مسئله اتمی این کشور از راه گفتگو شدند. این وزیران ضمن حمایت همه جانبه خود از مذاکرات پیشروی کاترین اشتون با ایران، از دستگاه رهبری ایران خواستند که مذاکرات این بار را جدی بگیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آراء مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق اس ام اس.
گزینه ها به ترتیب بیشترین آراء کسب شده:
رضا پهلوی،
اصغر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فراهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اس ام اس کنید به این شماره:
2042-603-874-150.
اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که به موضوع زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میپردازه. این برنامه رو همکارم آرش حسنی تهیه کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
می گویند قاضی دادگاه زمانی که رأی به 4 سال زندانش می داده گفته این حکم را صادر می کند تا درس عبرتی برای همه باشد، تا کاری به خانواده زندانیان سیاسی نداشته باشند. او به اتهام نقش داشتن در برگزاری دعای کمیل برای آزادی زندانیان سیاسی در مهر ماه سال 88 بازداشت شد. اسماعیل صحابه تبریزی از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی و دبیر کمیته مالی ستاد جوانان حامی خاتمی و میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 بود. او 2 ماه نخست بازداشت را در انفرادی های زندان اوین گذراند و پس از آن با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه خود موقتاً آزاد شد. صحابه در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی صلواتی بود محاکمه شد، اما در زمان دفاعیات این فعال سیاسی قاضی غایب بود. اتهامات اسماعیل صحابه در این دادگاه اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور اعلام شد. کارشناسان حقوقی و امور قضایی غیبت قاضی صلواتی در جریان برگزاری دادگاه این فعال سیاسی را اتفاقی بی سابقه توصیف کردند. اسماعیل صحابه در آن دادگاه به 4.5 سال حبس تعزیری محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر 6 ماه از این محکومیت کاهش یافت. این فعال سیاسی اصلاح طلب در بهمن ماه سال 89 برای گذراندن محکومیت 4 ساله خود به زندان اوین بازگشت. اسماعیل صحابه از زمانی که برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین رفته نتوانست از حق مرخصی استفاده کند و تنها در نوروز سال 90 توانست با خانواده خود ملاقات حضوری داشته باشد. این عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی همچون تعداد دیگری از زندانیان سیاسی به دلیل اینکه خانواده‌اش در شهر دیگری زندگی می‌کنند از ملاقات‌های هفتگی محروم است. اسماعیل صحابه از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که پای نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی زندانیان را امضا کرده است. او از جمله امضا کنندگان بیانیه معروف به بیانیه 36 امضایی است که در آن بیانیه تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی با بیان مشکلات و نابسامانی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران تأکید کرده بودند دولت دهم امانتدار رأی مردم نبوده و در انتخابات با رأی مردم آنچنان بازی کرده که نمی‌تواند امانتدار سرمایه‌های معنوی و مادی مردم باشد. آنها از مردم خواسته بودند تا در 9th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نکنند. اسماعیل صحابه پس از امضای این بیانیه تحت فشار دوباره بازجویان قرار گرفت. این فعال سیاسی اصلاح طلب در پیامی که به نقل از او به بیرون از زندان رسیده با امید به روزهای بهتر از حمایت‌ها و محبت‌های دوستانش که تحمل زندان را به گفته او برایش آسان کرده سپاسگزاری کرده است.
شنونده برنامه ملاقات بودید از همکارم آرش حسنیا. به پایان این برنامه در واقع مجله خبری میرسیم. من رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. مجله بعدی خبر در ساعت 24 خواهد بود. فعلا بدرود.